أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. نثار ارواح مطهر علما، صلحا، اتقیا، همه اساتید و کسانی که بر ما حق دارند، به خصوص میر حامد حسین و خاندان پربرکت و عریق و ریشه دارش صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. مرحوم علامه میر حامد حسین علی الله مقامه بلا تردید یکی از مصانیق مبارکی است که در این آیه اشاره شده. جعلنی مبارکن، وجود بسیار پربرکت و پر اثر، به رغم عمر نسبتاً کوتاه، چون مرحوم میر حامد حسین حدود 60 سال و یک ماه و چند روز زندگی کردن، اونم قمری به شمسی میشه 58 سال. یعنی تولدشون 5 محرم 1246، ارتحالشون 18 صفر 1306، 60 سال و یک ماه و اندی قمری، 58 سال شمسی. شاید بیشتر کسانی که الان تو این جلسه تشریف دارید یا قسمت زیادی از ماها، از جمله بنده، عمرمون بیشتر از عمر میر حامد حسینه. توی این عمر نسبتاً کوتاه با اون همه ابتلاعات و گرفتاری هایی که در اون منطقه بوده، که حالا به شماریش از کلمات خود ایشون و فرزندش سید ناصر حسین اشاره میکنیم، این همه توفیق باید سری داشته باشه. سعی میکنیم از کلمات خود ایشون سر این توفیق رو به دست بیاریم. خدا حفظ کنه آیت الله شوبری زنجانی رو. بارها میفرمودن که آثار میر حامد حسین محصول کار عادی و طبیعی نیست، محصول عشق و اون سوز و آتش درونی این بزرگواره. به علاوه کار عادی، یه عشق و علاقه عادی و طبیعی و پژوهش عادی و طبیعی نمیتونه این همه محصول داشته باشه و این همه برکت. از کلمات خود این بزرگوار استفاده میشه که از این که اهل خلاف این همه یکتازی میکردن علیه شیعه و کسی نبوده جواب بده یا به اندازه کافی جواب داده نمیشده، خیلی در سوز و گداز بوده و خیلی ناراحت و نگران، و بر اصل توسل به معصومین علیهم السلام و لطف خداوند موفق شده این کارها رو انجام بده. من مقداری از عبارتهای خود ایشون رو میخونم. یکی از آثار میر حامد حسین لعالی بهیه است، نامه های مختلفی است به عربی و فارسی و درر ثنیه. لعالی بهیه ظاهرا فارسی، درر ثنیه عربی، که به طور کامل چاپ نشده. قسمت هایی از درر ثنیه و لعالی بهیه رو تو این شماره کتاب شیعه که ویژه نامه میر حامد حسین هست ما چاپ کردیم، منتها کاملش هنوز چاپ نشده. یکی از نامه هایی که تو لعالی بهیه است اینطوری فرموده، اونجا فرموده است که به مناسبت به اصطلاح کتاب منتهی الکلام اون ناسبی، حدود 20 سال کتابش بی جواب مانده و افتخار و نازش و مباهاتش طول کشیده. اون مؤلف افتخار میکرده و به اصطلاح میگفته کسی نیست جواب حرفای منو بده، و اگر بعض اکابر بعض مقامات او را جوابی نوشتن، شفای علت درد حاصل نشده. عجب آتشی در کانون سینه افروخته، چنانچه این فقیر نیز در سن شعور از جمله اینها بودم، و بعد تحصیل معارفات در تکمیل تشهید المطائن جناب والد ماجد به آن مشغول بودم. یکی از کارهای میر حامد حسین اینه که تشهید المطائن پدرش رو کامل کرده. لکن جواب هیچ حرفی از خرافات ناسب در کتابی نمیافتم، و از این سو نهایت حرق، سوزش و حسرت در دل داشتم، تا اون که مدتها عریضه به صاحب العصر عجل الله فرجه و قرب حضوره در این باب نوشتم، و بر قبر مقدس جناب قاضی نورالله شوشتری در این باب در آجره دعا کردم که حق تعالی علمای کبار اهل حق را موفق سازد که جواب ناسب نویسند، و به خود که خیال هم نداشتم که از این مور ضعیف این مهم عظیم سرانجام شود. و نیز در این باب دیگر مؤمنین عریضه ها تا مدت ها نوشتند و عجایب حرقت ها و سوزش ها در دل ها داشتند و آواز الغیاث الغیاث به خدمت اکابر بر می داشتند. قبر قاضی نورالله خب در شهر آگره است، فاصله زیاد داره تا لکنو که محل اقامت میرحمد حسین بوده و کنتور، ولی یکی دو سفر مرحوم میرحمد حسین رفته سر قبر قاضی نورالله و اظهار تأسف میکنه از مغمور و مجهول بودنش، و بعد سعی میکنه در آبادیش و عمرانش و فرزندش سید ناصر حسین هم وصیت میکنه که ببرن پیش قاضی نورالله دفنش کنند، و الان قبر سید ناصر حسین در آگره پیش قاضی نورالله توی حرم قاضی نورالله. در جای دیگه در نامه ای به مناسبت اینکه یه سفری رفتند زیارت کردن قبر قاضی نورالله را، فرموده است که معن هازر رمس طاهر قبر قاضی نورالله الذی طیبه فائح لیس علیه ما علی غیره من الزرائح من زبرج الاماره و زخارفها و طرف الدنیا و مطارفها، بل انما هو فی قفر غیر معمور و محل غیر مشهور و محمد و محمت لا یهتدی الیها الا طالب کادح متحمل لتعب فادح حتی انه ما کان قروا لو عفا اثره و انمحا خبره. اینقدر مغموره که ممکنه اصلا قبرم گم بشه و آثارش از بین بره. لخمول الحق فی هذه القریه الظالم اهلها القالب علیها جهلها ولكن ابى الله الا ان يتم نوره و معاندو هذه القريه، آگره که قبر مطهر قاضی نورالله، و معاندو هذه القريه لو سالهم قریب عن هذا الرمس الشریف لا يهدونه اما جهلا و اما عنادا و هم خابرون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم و يعبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. مقصود این که هم گفته که بر سر قبر قاضی نورالله دعا کردم و متوسل شدم، و این تعبیر هم داره که الحمدلله حالا در این سالهای اخیر به دستور مقام معظم رهبری حفظه الله و اطال الله بقاه قبر قاضی نورالله و حرمش خیلی آباد شده و حرم بسیار باشکوهی برش ساختن. اون وقتی که ما خدمت آقای سبحانی رفتیم زیارتشون و بعضی از دوستان هنوز کامل نشده بود، الان نمیدونم. خب این مشکلات رو داشتند. خب معلوم میشه که توسل به اهل بیت علیهم السلام و این سوز و آه درونی باعث شده که این توفیقات رو پیدا کنن. باز ایشون در همون درر بهیه لعالی بهیه نوشتند که و این حال افتخار و تعالی و استکبار اشرار اهل خلاف و انفعال و خجالت اخیار تا مدت دراز که 20 سال کم و بیش باشد مستمر ماند، یعنی کسی جواب منتل کلامو نداده بود، و یشیب و فیها صغیر و یحرم و فیها کبیر تا اون که به عنایت آسمانی و تأیید یزدانی با این همه ضعف و ناتوانی به اعانت جناب عالم علامه اخی المعظم مولانا سید اعجاز حسین مجلدات عدیده کتاب استقصا نوشتم که 3 جلد از اون چاپ شده و در اکناف و اطراف شایع گردید و به حمدالله قریب 20 سال بر اون گذشته و ناصب مدحور مؤلف منتهی الکلام عاجز و حیران و سراسیمه گردید و حرفی بر زبان به جوابش نمیتواند آورد و تمام مخالفین زیاده از منافقین مدح و ستایش کتاب استقصا می نمایند و معترف به بلوغ آن به حد کمال می شوند و بر زبان می آورند که نظیری بر آن از ابتدا تا حال یافته نشده. بعد تصریح میکنه که اگه عنایت حضرت معصومی نبود منم همچین توفیقی پیدا نمیکردم. خلاصه با آن که چنین امری جلیل الشأن به عنایت رب منان و تأیید حضرات معصومین علیهم السلام بر دست این ضعیف قاصر سرانجام یافت، لکن کسی از امرای زمان اعانتی و امدادی در این باب نکرد. تا میرسه به اینجا که ولله الحمد که من از عدم امداد و اسعادشان خوشدلم که منتشان نبرداشتم و این هم موجب مزید ظهور کرامت حضرات معصومین علیهم السلام که بلا استعانت کسی از امرا و علما و طلاب تنها به برکت سعادت ملازمت جناب اخی المعظم تاب سراح یعنی سید اعجاز حسین چنین کتابی نوشتم که بعض افاضل کبار به ملاحظه آن میگویند که تصنیف چنین کتابی و استخراج مطالب آن و آن را چه ذکر است برآوردن کتابها که از آن در این کتاب نقل شده محتاج است به 40-50 مردم فاضل جلیل الشأن، ولی ما دو نفری نوشتیم و میگویند که محض اعجاز و کرامت حضرات معصومین علیهم السلام است که شخصی ضعیف و تنها این مهم را سرانجام گیرد. خلاصه اگر کسی تصانیف سابقین را از علمای شیعه و سنی ملاحظه کند و باز این کتاب را ببیند میداند که در آن چه کار کرده شد، و اگر کسی حالات مفصله مفاخرات ناسب مدحور و اعراض علمای حق مفصلن بداند و کتب و رسائل ناسب مؤلف منتهی الکلام که در آن افتخارات اوس ببیند، باز عظمت و جلالت این کتاب بداند که در حقیقت حق تعالی به این کتاب حفظ دین حق کرده است. فهو الغایت القصوى فی تأیید اهل البیت لا غرو فانه مصداق و ما رمیت از رمیت. پس معلوم میشه که سر موفقیتش یا بلکه علت عمده موفقیت ایشون توسل به معصومین و اون عشق و سوز و گداز باطنی باعث شد که این همه توفیق پیدا کنن. بدونی که جلد قدیر ابقات در 47 سالگی ایشون در هند منتشر شده بود، یعنی در سال 1293 که 47 ساله بوده جلد قدیر ابقات که تقریبا مفصل ترین یا از مفصل ترین جلدهای ابقات هست در 1293 47 سالگی منتشر شده بود. حالا ببینید چه گرفتاری هایی داشتن. خود ایشون میفرماید که در محل اقامتشون لکنو نزاعی در گرفت و ایشون مجبور شدن که مدتی در اونجا نباشن. فرموده است که حدثت الفتنه الكبيره التي شاعت في البلاد و اخذت به اقدام العباد فتفاقمت الرزیه و تعاظمت البلیه ظهر الفساد و فی البر والبحر و بلغ الماء الى النهر و کثر الخوف والبأس و تغیر الناس و انکرت الوجوه و اقبل الی کل مکروه حیث شنو فی لکنو القارات العظیمه و اخذوا من شاؤوا بالقتل و النهب من غیر جریمه فسار الزمانو زمان و هرجن و مرج یا زمان و هرجن و مرج و وقع الامنون الرافقون من البلایاف اللجج فلم یمکن لی ان اسکن ذلک البلد. مجبور شده که لکنو رو رها کنه بره جای دیگه. و عظم الجزع و الخوف الخلد فترکت مقامه مع ما عظم علی و تعصب فخرجت منها خائفا اترقب فحننت الى وطن آبائی و مسقط رأس اهل اخائی اعنی کنتور، مولدشون کنتوره، سانه الله عن الشرور فنقلت رحلی الى تلک القریه و ظننت انها تخلو عن شوائب الفساد بلا مریه فها انا فیها ساکن و بحمد الله مما کنت اخاف منه آمن. ولی میفهمید که اینجا کتاب ندارم و منابع ندارم برای تکمیل کارم، لذا پرداختم به کتاب شوارق النصوص که منابع زیادی نمیخواد و این کتاب رو اینجا کامل کردم. ولیکن استد آزالک ترک الاشتغال به اتمام الکتب الثلاثه المذکوره لنبتات الاسباب، اسبابش نیست، و انتشار الامور و انقطاع سلسله تبع لکون طرق البلاد شاغره لا یمکن التردد الیها مع السلامه فلم یمکن ارسال اجزاء تشدید المطاعن و هاذا الکتاب الى دهلی و آگره و ابقات الانوار و ان کان یتبع فی لکنو لکن لم یمکن التبع فی ذلک البلد ایضا فها انا علی سنوه هذه السوانح و انقطاع طبع هذه الکتب کثیر الاسف شدید اللهف حزین کئیب متحیر لا ادری اخثر ام اذیب ولكن شرعت في هذه القريه في اتمام رسالتي المسمات بشوارق النصوص في تكذيب فضائل اللصوص حيث ان تصنيفه وتكميله لا يحتاج الى كثير كتب واكثر الكتب المحتاج اليها فيها موجوده عندي وانا ادعو الله المتعال بالذراعه والابتهال في النهر والليال أن يعيدني عاجلا سريعا ذريعا إلى ما كنت عليه من الأمن والإطمئنان والاشتغال بتكميل هذه الكتب وإتمامها في أسرع الأحيان وهو الموفق المستعان كتبه حامد حسين ابن المولى السيد محمد قلي عفى الله عنهما در 13 ربیع الأول 1275. اینا هم یه بخش از گرفتاری ها و ابتلاعاتی بوده که داشتن. حتی فرزند میر حامد حسین سید ناصر حسین که قبرش در آگره هست و بعد از دفن در لکنو منتقل کردن به آگره، در وصیتش یه نکته ای داره که ازش استفاده میشه چقدر ابتلاعاتی داشتن. ایشون تو وصیت نامش میفرماید که به اصطلاح بعد که من از دنیا رفتم در لکنو زود به اصطلاح من رو تجهیز کنید و دفن کنید، خیلی معطل نکنید. و این جمله شاهدمه. بله، به مجرد نازک شدن حال نحیف، بلکه قبل از آن حقیر را، این نکتهش نمیگه در حال احتضار، من رو ببرید تو کتابخونه پدرم سید حامد حسین که در کنار کتاب ها جان بدم. به مجرد نازک شدن حال نحیف، بلکه قبل از آن حقیر را در مکان کتبخانه بیارند تا موت نحیف در قرب مصنفات جناب فردوس مآب تا به صراح واقع شود. سومون که خبر نحیف را حتی الامکان در شهر اشاعت ندهند وفاتش را، و زود به ذریعه احباب خلص مثل جناب سید صاحب و دیگر مخلصین اهتمام غسل و کفن در کربلای امین الدوله مرحوم نموده در همون لکنو بر من نماز کنند و جسد مرا معجلن در بعض حجرات کربلای مذکور امانت بگذارند و برای اینجا شاهدمه و برای حفظ جسد نحیف از اضرار اعدای لئام یا اضرار اعدای لئام تدبیرات کامله بنمایند، به جنازش لطمه نزنند، اهانت نکنند اهل خلاف، و به وقت مناسب آن را به آگره ببرند و اگر ممکن نشود به ناچاری در کربلای امین الدوله در همون لکنو دفن نمایند و قبر نحیف را محفوظ و مخفی سازند تا بر عامه ظاهر نشود. خیلی معلوم شه گرفتاری داشتن. اینطور که فکر میکنیم مثلا امن و امان و به راحتی فعالیت میکردن، کاراشون انجام میدادن، اینطور نبوده. و با این همه گرفتاری عمق علمیشون هم در جهات مختلف، آقای طباسی صبح جهات فقهی رو گفتن، ادبیاتشون هم که میدونین عربیش مثل مقامات حریری میمونه، فهمش هم سخته، فارسیشون یه جور، عربیشون یه جور. بعد تو نامه یکی از اساتیدش به ایشون نوشته که من فرصت ندارم برای تدریس معقول به شما، فقط بعد از نماز صبح چند دقیقه وقت هست، اگه مایله اون وقت بیا از این دو کتابم هر کدومو میخوای بیار، یا مجستی، تحریر مجستی که تو ریاضیاته، یا افق مبین میرداماد. آقای قاضی زاده متخصص میردامادن، معلوم میشه افق مبین رو درس میگرفتن اون وقت. درست میگم آقای حادی زاده؟ نیستن، افق مبین میرداماد. الان عبارت چه میخونم که استاد به ایشون نامه نوشته، استادش ممتاز العلماء نامه نوشته که حسب اصرار شما، مثل که اصرار کردی که به من درس بده، گفته است که واضح شود به سبب کثرت اشغال و ضعف و اضمحلال غیر از وقت تدریس فرصت نیست، اما حسب اصرار شما بعد فراغ نماز صبح می توانم چند دقیقه خود را فارغ نمایم. ممتاز العلماء به ایشون میگه برای تدریس، برای مجستی، تحریر مجستی خواجه نصیر، یا افق المبین، و جمع هر دو برای من از ضیق وقت میسور نیست. یکی از این هر دو و آنچه مرغوب باشد انشاءالله از فردا بیاورید. فردا بعد نماز صبح بیاورید که درس بدم. خب معلوم شه که معقول و ریاضیات و اینا رو هم میخوندن، فقط حدیث و کلام و فقه و اینها نبوده. وقت شخصیت ایشون اینقدر برجسته بوده که اعتماد السلطنه وزیر انطباعات ناصری تو معاصر و آثار، همون وقتی که میرحمد حسین در قید حیات بوده و زنده بوده چقدر اوصافش رو گفته: معمولا اشخاص در زمان حیات اونچنان که باید و شاید شناخته نمیشن یا کسانی از او تعریف نمیکنن. این اعتماد السلطنه تو معاصر و آثار اینجور گفته، میگه میرحمد حسین لکنوی از آیات الهیه و حجج شیعه اثناعشریه است. هنوز زنده است میرحمد حسین. گذشته از مقام فقاهت در علم شریف حدیث و احاطه تام بر اخبار و آثار و معرفت احوال رجال از شعب شیعه و اهل سنت و جماعت، اولین شخص امامیه است قولا مطلقا. و در فن کلام لا سیما مبحث امامت که از صدر اسلام تا کنون ما بین ما دو فرقه بزرگ از این ملت میمون معنون گردیده، صاحب مقامی مشهود است و موقفی بین المسلمین مشهور. هر کس کتاب ابقات الانوار این بزرگوار دیده باشد میداند که در ابواب مذکور در کتاب مستور از اولین و آخرین احدی بدان منوال سخن نرانده و بر آن نمط تصنیف نپرداخته. و بعد توضیح میده، ادامه میده زندگی نامش رو. این زمان حیات خود میرحمد حسین اعتماد و سلطنه اینطور تعبیر میکنه. خب با این همه مقام و عظمت و عرض سبت حضورم آثار بربرکت، خب میدانید که همه ابقات، حالا کتابا دیگه به جای خود، همه ابقات هم تا زمان ما منتشر نشده، تا حدود 10 سال پیش و بلکه بیش از 10 سال پیش که حضرت آقای سبحانی و همکارانشون و دوستانشون تلاش کردن و زحمت کشیدن از هند و غیر هند نسخه های خطی و چاپی رو جمع آوری کردن برای تصحیح، که حالا ابقات و بعضی از آثار دیگه ایشون تصحیح میشه. باز هم آثار تصحیح نشده و چاپ نشده دارن، مثل همین لعالی بهیه و درر سنیه و بعضی آثار دیگه. و اطلاع به اصطلاح اهل فنم اونچنان دقیق نبود، یعنی این کتاب تقریبا میشه بگی یه مقداری هم قریب بود در بین ما. حالا از باب نمونه، حالا تو کتابا که زیاد راجع به ابقات اشتباهات و اینا زیاد گفتن، ولی مثل مرحوم علامه امینی علی الله مقامه و مرحوم استاد عبدالعزیز طباطبایی شاگرد ایشون که تعلیقه زده بر القدیر و القدیر رو چاپ کرد مرحوم آیت الله هاشم شاوردی، این دو بزرگوار حتی در معرفی مجلد قدیر ابقات هم دقیق بیان نکردن و اشتباهاتی دارن. اینجا توی مقاله اشاره کردیم، حالا وقتتون گرفته میشه، یعنی به رغم این همه معروفیت و اینها، اون بزرگان تراز اول اهل فن هم اشراف کامل به همه جهاتش نداشتن. و همچنان که میدونید مرحوم امام اعلی الله مقامه همون در سال 1122 شمسی 62 قمری با عده ای از شاگردانشون مثل حاج آرزای صد، مرحوم آقای صدوقی شهید، تصمیم میگیرند که با کمک مالی مرحوم آیت الله صدرالدین صد و آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه که اون زمان در بروجرد بوده و کمک مالی کرده برای نشر ابقات، که نامه آقای بروجردی رو اینجا چاپ کردیم که میگه 1000 تومن دادم، اگه لازم شد 1000 تومن دیگه هم میدم. این بزرگوارا همت کردند برای تصحیح و نشر ابقات. و غیر از فرمایشاتی که امام اعلی الله مقامه تو به اصطلاح در کشف اسرار داره راجع به ابقات، که ما دستخط امام رو اینجا چاپ کردیم، اینی که اینجا میبینید همون دستخط امام از کشف اسرار راجع به ابقات و میرحمد حسین، که نگن تصیف رو کم زیاد شده. و به نظر میاد که منشأ آشنا شدن امام علی الله مقامه با ابقات و میرحمد حسین حاش عبدالکریم حائریه که از تربیت شدگان حوزه سامرراست و در سامرا هم میرحمد حسین هم ارتباط وثیق داشته با مرحوم محدث نوری و میرزای شیرازی که مکرر نامه بینشون مبادله میشده و مرحوم آیت الله عراقی نقل میکردن از قول آیت الله حائری که ایشون فرمودن که ای کاش ابقات خلاصه میشد تا بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت، چون با این تطویل کمتر استفاده میکنن. مقصودم اینه به احتمال بسیار زیاد آشنایی امام علی الله مقامه با ابقات و اهتمامش به این جهت ناشی باشه از آیت الله حائری که شاگرد حوزه سامرراست. و امام علاوه بر این یادداشتی که در کشف اسرار دارن در باره ابقات، اون وقتی که جلد قدیر ابقات رو چاپ کردن در تهران و قم 1323 شمسی، یه نسخه ای از ابقات رو اهدا کردن به سعید المله نوه میرحمد حسین که در اون زمان اومده بود قم، و در ضمن اهدا روی نسخه اینطور نوشتن، امام روی نسخه ابقات نوشتن که بعد یه نسخه کشف اسرارم هدیه کردن به نوه میرآمد حسین که در سفری که در خدمت آقای صبحانی در لکنو کتابخانه ناصریه رفتیم، اون کشف اسرار امام با خط خودش بود که ما عکس گرفتیم، این عکس دستخط امام به کشف اسرار می چاپ کردیم. اونجا امام نوشتند که تقدیم علامه بزرگوار آقای آسد محمد سعید آیت الله زاده دامت برکاته، امید است از دعای ایشان فراموش نشوم. و یه نسخه عبقات رو هم که هدیه کردن، یعنی چاپ خودشون را هدیه کردن به آسد محمد سعید برای کتابخانه در سال 1165 قمری، 2 سال بعد از نشرش. رو نسخه عبقات هم اینطور نوشتن امام: بسم الله الرحمن الرحیم، به حمد الله تعالی موفق شدم به تجدید طبع این کتاب مبارک که از مفاخر شیعه است و اینک که نجل جلیل مرحوم علامه بزرگ حجت الاسلام و المسلمین مصنف کتاب حضرت مستطاب علامه بزرگوار آقای آسد محمد سعید نوه میرآمد حسین دامت برکاته به ایران تشریف آورده اند و به خدمتشان مشرف شدم، این مجلد را تقدیم ایشان کردم. امید است در مزان استجابت دعا فراموش نشوم. به تاریخ شب دوم ماه ذی القعده الحرام 1165 قمری و انا الاحقر روح الله الموسوی الخمینی. قرار این که این کتاب را هم امام یه نسخه هدیه کردن به کتابخانه میرآمد حسین و در اون کتابخانه هست. در ختام صحبت خوبه اشاره کنم به سهم اصفهانی ها در احیاء آثار میرآمد حسین و از جمله مرحوم علامه روضاتی. میدونید که مرحوم علامه روضاتی و عده ای از دوستانشون در حدود 70 سال پیش تصمیم گرفتن به تجدید چاپ ابقات و موفق شدن به نشر مجلد سقلین و سفینه و یادداشتی که خود آقای روضاتی نوشتن با تاریخ و جزئیاتش سریع براتون میخونم. وقت گذشته، اگه وقت داره تموم میشه زودتر بگین که بله به اصفهان رسید دیگه وقت زیاد باید باشه. بله 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 آقای روضاتی اینطور نوشتن: به حمد الله و المنه طبع اجزاء حدیث مبارک سقلین و سفینه از کتاب مستطاب ابقات الانوار و همچنین زمائم نفیسه آن از فهارس گوناگون و شرح حال مؤلف و خاندان ایشان و سایر مطالب مهمی که به نظر لازم می نمود پایان یافت. از ابتدای کار در نظر نبود که به نام بانیان این خدمت بزرگ که با خلوص عقیدت و محض حق و حقیقت آغاز شده و انجام یافته است در جایی تصریح شود، زیرا هدفی سوای نشر کتاب و تقرب به درگاه باری و آستان مقدس اولیاء دین مبین در کار نبوده و نیست و این موضوع همیشه مد نظر و از بد و عم قرار بر این تصمیم بوده است. لکن بر حسب تقاضاهای مکرری که از اطراف رسید و از اقدام کنندگان در این خدمت جویا شدند، به ناچار شمه ای به شرح زیر معروض داشته و از خداوند متعال خواهانیم که توفیقات حسنه خود را پیوسته شامل حال و کافل احوال همگی مروجین آیین مقدس اسلام فرماید به منهی و کرمه. تاریخچه قضیه رو شرح دادن: در تاریخ جمعه 5 شعبان سال 1378 هجری قمری، حدود 70 سال پیش میشه، جلسه ای در خانه یکی از فضلا برقرار بود و ضمن صحبت‌های دلنشین علمی سخن از کتاب مستطاب ابقات الانوار به میان آمد. هر یک شمعی از مزایای این کتاب شریف و بهره‌های گوناگونی که دمادم از مجلدات عدیده آن برده اند بیان کرده و همچنین شروحی از احوال سعادت اشتمال مؤلف بزرگوار آن آیت الله فی العالمین میرحامد حسین موسوی قدس الله سره مذکور گردید. در ضمن این مذاکرات صحبت از کمیابی نسخ کتاب و اشکال دسترسی به آنها شد و بالاتفاق همگان اهتمام در تجدید طبع کتاب را از خدمات بزرگ مذهبی که موجب مصوبات عظیمه اخروی است اظهار فرموده و فی المجلس هیئتی مرکب از این ضعیف مرحوم واسط محمد علی روضاتی و 3 نفر از فضلا و دانشمندان حوزه علمی اصفهان، یعنی آقایان حاسد مصطفی ابتهی خطیب فاضل و میرزا محمد نواب لاهیجانی دانشمند ارجمند و حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی نویسنده فاضل کتاب مهدی منتظر علیه السلام، برای اقدام در تحصیل نسخ و تصحیح و تحشیه و طب تشکیل گردید. سپس یکی از مهمترین مجلدات کتاب که اجزای حدیث سقلین بود برای طب انتخاب و جریان امر توسط مؤسسه نشر نفائس مخطوطات اصفهان با نشر اعلانات و قبوز اشتراک به اطلاع عموم دانشمندان رسید. بدون اون زمان قبل از چاپ اعلام میکردن هر کی این کتاب رو میخواد پیش خرید کنه که هزینه تأمین چاپش در بیاد. وضع چاپ و نشر اینجور بوده. آقای دوانی خدا رحمتش کنه گفت ما شرح حال وحید بهبهانی رو نوشتیم، به در و دیوار اطلاعیه زدیم که هر کی میخواد پیش خرید کنه که بتونیم چاپ کنیم. نوشتیم سرگذشت استاد اکبر وحید بهبهانی. و فردا دیدم تو کوچه و خیابون همه به من گفتن این استاد اکبر کیه؟ دیگه ما اسمش عوض کردیم استاد کل، به جای استاد اکبر گذاشتیم استاد کل وحید بهبهانی. فکر کردن یه بنایی گچکار چیزی. اینک با پشت زر گذاردن نزدیک 4 سال سپاسگزاریم که این خدمت به خاتمت گرایید و آقایان معظم مفصلت الاسامی پیوسته در تمامی امور تشریک مساعی نموده از عهده انجاز وعد و ایفاء به عهد برآمدند. ضمناً به این مطلب نیز اشاره می شود که زمائم کتاب به قلم آقای فقیهیمانی و با نظر این ضعیف تهیه شده و کلیه فهرستهای کتاب نیز به اهتمام این جانب تنظیم گردیده. در خاتمه فرض ذمت است که از دانشمند بزرگوار آقای میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی سپاسگزاری نمود که ایشان همیشه در تصحیح و مقابله کتاب شرکت نموده و از این راه کمک های شایان فرمودند. ابقاه الله تعالی و ایده به روح من. تاریخ یادداشت آقای روزاتی هم 12 جمادی الاولی 82 19 مهر 41 که کار تمام شده بوده. این یه اصفهانی که خیلی خدمت کرده به ابقات، یه اصفهانی دیگه هم اسم ببرم و از آقای صبحانی استفاده کنیم. اون اصفهانی دیگر مرحوم شهید بهشتیه که هیچ کسی به ذهنش نمیرسه و احتمال نمیده که شخصیتی مثل آقای بهشتی تو فکر کتابخونه ناصر به اصطلاح ناصریه باشه و ابقات و میرامد حسین و یه وقتایی به اصطلاح تهمت بی ولایتی و ضد ولایتی و اینا به ایشون میزدن. یکی از فضلا که سالها در هند بوده و الان پیرمردی است در قم به نام سید محمد مختاری سبزواری، سالها کشمیر بوده و از همکاران مرحوم آشقف وصلی اسلامی، ایشون گفتن این قضیه رو، گفتم خودت بنویس که ما چاپ کنیم. به خط خودش نوشت ما چاپ کردیم. گفت بعد از این که من کتاب علی و پیامبران را از اردو به فارسی ترجمه کردم، آقای بهشتی با مطالعه کتاب با من آشنا شدند و مدتی پیش از پیروزی انقلاب منو دعوت کردند. به من گفتن شما میری هند، کتابخانه صاحب ابقات در لکنو از ذخایر گرانبهای علمی شیعه است که باید برای حفظ کتابها از آسیب و بازسازی و توسعه آن سرمایه‌گذاری کنیم و از کتابهای چاپی و خطی قدیمی که در کتابخانه های راجه‌های هند وجود دارد برای کتابخانه بخریم و اگر نیازی به ساخت و ساز جدید داشته باشد انجام دهیم و برای این امور نیاز به رابط بین ما و کتابخانه داریم که دارای شرایطی باشد که در شما هست. خلاصه میگه من رو فرستاد هند، من بررسی کردم مدتی و از طرفی گفت هر چه هزینه داشته باشه من متحمل میشم و شما هم لازم نیست به من حساب پس بدید. ایشون گفتن هر چه پول بخوای من میفرستم و از شما حساب کتاب نمیخوام، خود شما در قیامت حساب کتاب پس میدید. میگه من رفتم اونجا بررسی کردم شرایط رو، جوانب رو، بعضی کتابخونه ها رو، معلوم شد که زمینه برای احیاء و حفظ اونجا نیست. یه اشخاصی هستن در صدد بهره برداری مادی هستن و بعد که برگشتم ایران انقلاب پیروز شده بود. زنگ زدم منزل شهید بهشتی، خانوادهشون گفتن که ایشون اینقدر گرفتاره که خود ما هم گاهی هفته یه بار میبینیمش. من گفتم خب من کاری ندارم، ایشون کار داشتن، شماره تلفن دادم گفتم هر وقت اومدن زنگ بزنن. چیزی نگذشت، خود آقای بهشتی زنگ زدند و قرار گذاشتیم و رفتم خدمتشون و عذر رو گفتم. یعنی ایشون دلش میخواست اونجا احیا بشه، من تا وقتی شرایط رو دید بازم به من گفت ارتباط رو قطع نکن و هر کاری از دستت ساخته است بر این جهت انجام بده. مفصلش رو به خط خود آقای استاد محمد مختاری در این شماره کتاب شیعه که ویژنامه میرامد حسین هست آوردیم، هر کس خواست مطالعه کنه. حالا خود ما که سومین اصفهانی هستیم یه ویژه‌نامه بر میرامد حسین درست کردیم، کل مطالبش راجع به خاندان ایشونه و همچنین شذور الاقیان از کتابهای برادرش سید اعجاز حسین که چاپ نشده بود چاپ کردیم و کشف الحجب و الاسطار که چاپ شده منتها مغلوط و قدیمی در صدد تصحیح و چاپش هستیم و همچنین ثبات الانوار فی تغریزات ابقات الانوار هم حروف چینی شده منتها هنوز تصحیح و نهایی نشده. امیدواریم به دعای شما اون هم آماده بشه و منتشر بشه. از تصحیح عذرخواهی میکنم. باز هم نثار روح همه حقداران، علما، اساتید، به خصوص میرحمد حسین و خاندانش، بازم صلوات خواهد.